رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. حکومت ترکیه در ادامه معرکه پاکاری که به دنبال کوشش تبادلات سال گذشته به راه انداخته است، تقریبا 2800 مامور دولتی دیگر را از مقامهایشان سبکدوش کرد. فرمان برکناری این افراد روز 24 دکبر به نشر رسید. از این میان تقریبا 700 نفر آنها نظامی هستند. این افراد اساساً برای ارتباط با فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم آمریکا و گروه‌های دهشت‌افکن متهمند. حکومت ترکیه میگوید که تبادلات نافرجام سال 2016 هم از طرف فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم آمریکا طراحی شده است. خود گولن بارها دست داشتنش در این کودتا را که در پی آن 240 نفر کشته شد رد کرده است. گروه های دفاع از حقوق بشر نیز میگویند حکومت رجب طیب اردوغان با بهانه کودتای نافرجام مخالفین سیاسیش را سرکوب میکند. حزب کمونیست روسیه غیر منتظره مدیر سوخازی به نام لنین را نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد کرد. پاول گرودینین 57 ساله در انتخابات ماه مارس سال 2018 یکی از رقیبان ولادیمیر پوتین خواهد بود. مسئولان حزب کمونیست روسیه در وبسایت رسمی خود نوشتند این تصمیم روز 23 دکبر در جریان انجمن سالانه حزب گرفته شد. گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست روسیه این دفعه از پیشبری نامزدیش به مقام پرزیدنت خودداری کرد و حالا رهبری ستاد انتخاباتی گرودینین را بر عهده دارد. پاول گرودینین روز شنبه گفت من رهبری با تجربه ستاد انتخاباتی دارم. برای من کار کردن خیلی آسان خواهد بود، زیرا این نفر خوب می داند که چی کار باید انجام بدهد. بنابراین من به ستاد انتخاباتی اطاعت میکنم یا با مشورت او پیش خواهم رفت. من فکر میکنم که ما موفق میشویم. پاول گرودینین عضو حزب کمونیست روسیه نیست. او تا سال 2010 در هیئت حزب روسیه واحد بود. در همین حال حزب روسیه واحد روز 23 دکبر پشتیبانی کامل خود را از ولادیمیر پوتین اعلان کرد. انتظار می رود پوتین در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال آینده به آسانی پیروز شود. وزارت دفاع افغانستان اظهارات زمیر کابولوف مقام بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه درباره تجمع 10,000 جنگجوی گروه دولت اسلامی در این کشور را رد کرد. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 24 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی و روسیه این را می‌داند که در حال حاضر شمار جنگجویان این گروه به صدها تن کاهش یافته است. زمیر کابولوف رهبر دپارتمنت آسیایی وزارت امور خارجه روسیه روز 23 دکبر در یک بیانیه مطبوعاتی گفت در آغاز نیرو های پیروی گروهی دولت اسلامی در افغانستان خیلی محدود بود، اما وقتهای اخیر صفی آنها افزوده است. او گفت که جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی اکثرا در شمال افغانستان و در نزدیکی مرز با ترکمنستان و تاجیکستان جمع می آیند. این مقامدار بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه در گذشته نیز در مورد تجمع جنگجویان در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان اظهارات داده بود. بانک رشد تاجیکستان با کارپوراسیای اسلامی رشد بخش خصوصی یا ICD سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن این سازمان در تبدیل دادن بانک به بانک اسلامی کمک خواهد کرد. این سازمان یکی از شاخه‌های بانک اسلامی رشد و مرکزش در شهر جده عربستان سعودی است. بانک اسلامی رشد آخر هفته جاری در تورنمای رسمی خیش گفت در صورت به بانک اسلامی تبدیل یافتن بانک رشد تاجیکستان این نخستین بانک اسلامی در کشور خواهد بود که طبق قاعده‌های شریعت عمل خواهد کرد. تاجیکستان سال 2014 هم قانون درباره بانکداری اسلامی را قبول کرد، ولی تا هنوز در کشور یگان بانک اسلامی عمل نمی‌کند. بانک رشد تاجیکستان سال 2006 چون یک بانک مستقل تأسیس یافته است و سال 2011 از طرف تاجیک صادرات بانک خریده شد. سرمایه آیین‌نامه‌ای این بانک بیش از 64 میلیون سومانی معین شده است. و غفور رحیموف معروف با لقب غفور بایبچه که یکی از رهبران عالم جنایی ازبکستان گفته می شد آخر هفته جاری به فهرست سیاه وزارت مالیه آمریکا وارد شد. وزارت مالیه آمریکا در گزارش خود گفت که او برای شستشوی پول، غصب، رشوت و تجارت مواد مخدر دست دارد. سه سال قبل نشریه نوای گازت چاپی مسکو با تکیه به معلومات خدمات مخفی روسیه نوشت نفوذ غفور رحیموف در سالهای 90 به سطحی رسیده بود که تا 15% صنعت پخته ازبکستان را زیر نظر داشت. وزارت مالیه آمریکا روز 21 دکبر امسال در دایره قانون مگنیتسکی علیه 13 نفر و 39 سازمان تحریم جاری کرد. در میان آنهایی که شامل رویخط سیاه شدند اسم گلنارا کریموا دختری رئیس جمهوری پیشین ازبکستان نیز هست. در اسناد وزارت مالیه آمریکا گفته میشد که او در دوران حکومتداری پدرش به فسادکاری گسترده دست زده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالودو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان پس از 2 سال 3 ماه بزرگمهر یورف وکیل دفاع محکوم شده را از سیزا یا بازداشتگاه موقتی رقم 1 به محبس مرکزی انتقال داده و یورف حالا دوره قرنطینه را پس سر می کند. بزرگمهر یورف در پی 2 حکم دادگاه در ماه اکتبر سال 2016 و ماه مارس سال 2017 در مجموع به 28 سال زندان محکوم شده است. بزرگمهر یورف از زمان بازداشتش در ماه سپتامبر سال 2015 تا کنون در سیزای رقم 1 واقع در شهر دوشنبه نگهداری می شد. تفصیلات بیشتری این موضوع را من مرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می کنم. یک مقام ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 22 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هفته گذشته 14 دکبر بزرگمهر یورف از سیزا یا بازداشتگاه موقتی به محبس مرکزی انتقال داده شد. به گفته این مقام تا انجام دوره قرنطین قبول غذا و ملاقات با بزرگمهر یورف منع است. حورنیسا اساقوا مادر بزرگمهر یورف روز 22 دکبر به رادیو آزادی گفت بعد از به محبس انتقال دادن بزرگمهر یورف برایش غذا بردیم، اما در نقطه قبول محبس مرکزی گفتند که حالا بزرگمهر یورف در قرنطین قرار دارد و امکان قبول غذا را ندارند. به گفته مادر بزرگمهر یورف مسئولان زندان گفتند که مهلت قرنطین در ماه ژانویه سال آینده به پایان می‌رسد. مادر بزرگمهر می‌گوید
فهمیدیم دینا بردن وای تا اول قرنطینه با حساب دیگه که هستو همی خیلی گفتن روزای 14 هم برده باشن اگر ما 16 هم در فهمیدیم ایا اونجا یک کس دیفون کردی همی خیلی همی خیلی حال اکا حساب کرده شده کلیم که یا 15 هم یا 20 هم ممکن که بریم اوقاتش بتیم اگر نشون بتیم میتیم نیتیم نمیدونیم اول دیگه جا خیلی دیگه خیلی ایجا دیگه خیلی هم نمیدونم کالی
بزرگمهر یورف که بعد حمایت از حقوق اعضای ریاست بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی در سپتامبر سال 2015 دستگیر شد، در پی 2 سال دعواهای سودی در مجموع به 28 سال زندان محکوم گردید. دادگاه حکمای او را از روی ماده های دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی، به احترامی به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمت اثبات شده و قانونی می نامد. اخیراً بزرگمهر یورف برای تحقیر پرزیدنت و قلابی نیز عیبدار دانسته شد. اما بزرگمهر یورف و نزدیکانش حکم دادگاه های تاجیکستان را دارای انگیزه های سیاسی ارزیابی کرده گفتند که آمادگی وی در حمایت از حقوق اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در تیرماه سال 2015 چند هفته بعد غیرقانونی و تروریستی اعلان شدن حزب سیاسی باعث بازداشت و در جنایت‌های صادر نکرده گناهگار اعلان شدن وی گردید. یورف تمام اتهامات را رد کرده است. دادستانی کلی تاجیکستان روز 28 مارس امسال علیه بزرگمهر یورف با ماده 137 قسم 2 یعنی تحقیر عمومی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا تهمت کردن به او و همین کردار با استفاده مطبوعات در واسطه اخبار عامه یا در شبکه اینترنت صادر شده باشد پرونده باز کرد. مقامات تا حال نگفتند که یورف چگونه پرزیدنت را تحقیر کرده است. همین طور بزرگمهر یورف از ماه سپتامبر سال 2015 تا 14 دکبر سال جاری در سیزا یا بازداشتگاه موقتی به سر می برد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات تاجیکستان بستن 5 پل و 1 گذرگاه با افغانستان و محدود شدن عبور و مرور در پل شیرخان بندر یا خود 5 پایان را به اعتمادی به مرزبان های افغان عنوان میکنند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک مقام بلندپایه تاجیک روزی 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات دسترس شده گروهی که در خاک تاجیکستان خیرالدین احتمف پلکونیک مرزبان را کشته است قاچاقبران همکار با گروه های تروریستی بوده با احتمال زیاد در همدستی با بعضی از سرحدبانان افغان وارد خاک تاجیکستان شدند. این دلیل که مرزبانان افغان برای وارد خاک تاجیکستان شدند قاچاقبران را با عبور مرز راه دادند و با گذشت نیم ماه آنها را در افغانستان بازداشت نمی‌کنند باعث بی‌اعتمادی و شبهه به مقامات کشوری همسایه شده است. هرچند به گفته همصحبت ما وضع مرز تحت نظارت جدی قرار دارد و فعلا هیچ خطر مستقیم از افغانستان وجود ندارد. این مقام تاجیک که با دلایل امنیتی خواست اسمش نشر نشود گفت ما طرفدار دوستی و برادری هستیم، اما دوستی که در لباس قاچاقبر و کدام گروه دیگر میخواهد به تاجیکستان وارد شود قبول نداریم. جانب تاجیکستان تا هنوز بستن مرز را رسما شرح نداده است. محمد الخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید هیچ دستوری رسمی برای بستن مرز وجود ندارد، اما منابع رادیو آزادی در مقامات تاجیکستان و افغانستان بستن قسمی از مرز را تصدیق میکنند. مقامات افغانستان نیز میگویند در صحبت‌های علیحدہ جانب تاجیکستان ناباوری خود را به آنها رسانیدند. احمد فیصل بگزاد والی ولایت بدخشان افغانستان بر رادیو آزادی گفت
ما تلاش میکنیم که تو قرارت بدیم طرف همسایه خدا که را باز شد.
مسدود شدن راهی عبور و مرور از افغانستان به تاجیکستان با اظهارات جانب روسیه موافق آمد که از تجمع گروه های تندرو مثل دیش در آن سوی مرز خبر میدهند. روسیه روز 19 دکبر به وزارت مدافع تاجیکستان نیز در مراسم با نظامیان تاجیک تجهیزات نو از جمله دستگاه های مخابراتی، ضد هوایی و ماشین های زره پوش و چرخبال ها داد. عزیز باریز یک دیپلمات افغان است که سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است. روزی 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت نگرانی در مورد افزایش جنگیان دیش قابل درک است و اگر این گروه تندرو با کمک نیروهای بین المللی در افغانستان سرکوب نشود احتمال کشیده شدن جنگ به کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. او گفت بر اساس اعتماد همکاری کردن مقامات دو کشور در راه جلوگیری از ورود هر گونه گروه یک امر مهم است، اما بستن مرزهای رسمی روی حل نیست.
راه حل اساسی این است که ما بر رفت آمدهای قانونی تجارت و داد و ستدهای قانونی ادامه بدیم تا رفت آمدها و قاچاقبرهای غیر قانونی محدود شوند. به هر اندازه ای که ما رفت آمدهای قانونی را محدود و مشکل می سازیم به ما اندازه رشد بنیادگرایی و قاچاقچی‌های مواد مخدر زیاد می شود. حالا ما شما می دانیم که مرز 1300 کیلومتری ما بین افغانستان و تاجیکستان خصوصا در زمستان که بالای دریای آمور یخ میگیره قابل کنترل نیست. این یک مرز خیلی بزرگ است که نه در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است و نه در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است. بنابراین به حیث یک اصل اساسی ما پیشنهاد میکنیم که دولت‌های افغانستان و تاجیکستان مراودات رسمی و تجارت و رفت آمدهای مردمی را گسترش بدن که رشد بنیادگرایی و بی‌نظمی و قاچاق مواد مخدر و این حرفای غیر قانونی ریشه‌کن شود.
با وجود نگرانی‌های زیاد مقامات تاجیک میگویند مرز تحت نظارت قرار دارد. با گفته مقامات تاجیک حالا گروه‌های درگیر در خاک افغانستان از مرز در مسافه 80 تا 100 کیلومتر دور قرار دارند. گروه تندرو دولت اسلامی افغانستان را با نام ولایت خراسان بخشی اصلی خلافت خودخوانده خود اعلان کرده است. تاجیکستان که با این کشور 1400 کیلومتر مرز دشوار نظارت دارد، حالا در پی به گفته مقامداران به اعتمادی بخشی از مرز خود را برای افغانستان بست.
جان دهان دل پرینا بیا بیا عاشقان جا شدی دیگر کی عاشقت شدن بگو تو خوب کجا شدی دیگر کی عاشقت شدن بگو تو خوب کجا شدی
با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شایره رحیم جان رهبری مرکز تازه تأسیس پرودوسری شایره میگوید کنسرت خیریه به خاطر جمع‌آوری مبلغ پولی برای معالجه پسر آوازخوان معروف دلنازا کریموا در روزهای نخستین ماه انور برگزار میشود. در این باره گزارش من خیرمان بخوازاده. دعوت به تشکیل یک کنسرت کلان خیریه که کلی درآمد از آن به صورت حساب دیوربیگ امینجانوف 6 ساله انتقال می شود، بعد آن صدا داد که خانواده آوازخوان پاپ دلنازا کریموا درباره حالت سنگین کودک و ضرورت خرج مبلغ های هنگفت برای معالجه این طفل در کلینیکه های سرطان شناسی خارجی خبر داد. طبیبان سرطان شناس در شهر بیشکک قرغیزستان بعد معاینه و شروع معالجه دیوربیگ امینجانوف گفتند که این طفل گرفتار لیمفوما یا سرطان بغم ها است. با شروع مرحله تبابت کیمیایی یا خیمیوتراپی در یک بیمارستان دولتی بیشکک ادامه تبابت در مسکو یا کلینیکه های ویژه هند یا ترکیه تشکیل کرده می شود. خرج حداقل این همه عملیات 100 هزار دلار را تشکیل می دهد. شایره رحیم جان میگوید در دوام دو روز بعد اعلان تشکیل کنسرت نفران زیاد آماده شدند سهم خود را در این معرکه گذارند.
خرسندم که خبر نرمندان من ششدوش نبودم که تا این حد میانی هم دیگر یک اتحاد خوب دارند و اکثریت امودان که برای من نتم رو از دیوازی اونی که در کنسرت شرکت بیورزن کمک کنند. بیشتری از اونها امودان هستم حتی بغیر اون که در کنسرت شرکت کنند و مبلغ های پولی هم به صورت حساب دیوربیگ برای معالجه این کودک کمک بکنند برای پسر دلنازا کریم و به این خیلی خوشبختانه یاور است. خیلی متاسفم از اونی که از همون حتما در درون اینا خونک ستوره هایی که به قول مردم فکر میتونن که پویایی صنعت ما اگر اونها نباشن میلنگن ازشون خسته بکنیش نشون نمیدید و جز صدردین نجبیدین که چون همیشگی از اردنیت خودش به خوبی درد میدید.
شایره رحیم جان گفت منظورش آوازخوانان پرطرفدار است که معمولا تالارهای بزرگ را جمع میکنند و از حضور آنها برنامه خیریه میتواند از نظر جمع‌آوری مبلغ زیاد برد کند. دلنازا کریمه و آوازخوان معروف پاپ که بیشتر در صحنه های شهر خوجند هنرنمایی میکند از آخر ماه اکتبر در بیشکک در کنار دیوربیگ میباشد. در یک صحبت تلفنی از پایتخت قرغیزستان دلنازا کریمه و به رادیوی آزادی گفت که در آغاز وقتی طبیبان در خوجند از درد و ورم شکمی پسرش وجود یک آماس را در رده دیاربک تشخیص کردند، باور داشت با نیرو و توانی خود و اویلش این مشکل را پشتی سر خواهد کرد، ولی بعدی معاینه در یک کلینیک خصوصی معلوم شد که مشکل پسرش سنگین تر از آن بوده است که تصور میکرد.
هر شب که خواب میرم خیال میکنم که این خواب است. بدون میشم که بود در همین پلاته با همین بچم بیمار 24 ساعت همراهی بچم باشم که حالا میخندم میفهمد لیکن میفهمد که بیمار است. میکی هر روز میگه که کی خونه میرم درد جدی بوده گیشه ولی نمیفهمد. خدا بشکر که نمیفهمد. حالا
مادر میگوید روز 26 اکتبر که طفل در بیمارستان جای شد حالتش نهایت سنگین بود. بر اثر ورم بغم ها نفس کشیش مشکل بود و پیوسته تبی بلند داشت. بعد مشخص شدن دیاگنوز یا مریضی کودک تبابت از جمله با متد تراپی کیمیایی شروع شد. آوازخان میگوید از آنکه درد دل او و فرزندش را مردم تاجیکستان شنیدند و آماده شدند برای پرداخت خرج معالجه گران فرزندش سهام گذار شوند به نهایت مننتدار است. برای جمع‌آوری مبلغ افراد خیرخواه به نام دیاربک امینجانوف صورت حساب ویژه بانکی باز شده است و به گفته زین‌الدین کریموف برادر دلنازه در 3 روز گذشته شمار زیادی خیرخواهان از دور و نزدیک زنگ زده پیشنهاد کمک کردند. هنوز معلوم نیست که چی مبلغی در این حساب جمع شده است. طبق اطلاع مسئولان مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان در 11 ماه سال جاری به این مؤسسه بیش از 1100 کودک برای معالجه مراجعه کرده است. از اینها در جسم 800 کودک نوعی بدصفت آماس تشخیص شده است. اکثر دوره های معالجه از حساب خود مشتری ها تنظیم می شود چون که خراجات این بیماری خیلی سنگین است. برای برخی کودکان بنیاد خیریه لانه کمک می کند که سال 2009 با تشبس دختر کلانی پرزیدنت آزاده رحمان تأسیس شد. مسئولین این بنیاد خیریه می گویند در همکاری با مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان در مدت 8 سال کار برای معالجه 752 کودک گرفتار سرطان یاری کرده.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو نفر بازنشسته از شهر دوشنبه آژانسی سغورتای اجتماعی و نفقه را که نخواست به آنها نفقه بدهد به دادگاه کشانیده بالاخره پیروز شدند. دادگاه کانستیتوسیونی پس از بررسی عرض این دو نفر بازنشسته، آژانسی سغورتای اجتماعی و نفقه را عهده‌دار کرد فرمایشش را که مانع پرداخت نفقه آنها شده است اصلاح کند. تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. بازنشستگان خورموف و حسنوف سالهای طولانی به حیث راننده لوکوموتیو ها در اداره راه آهنی تاجیکستان کار کردند و از روی این پیشهشان حق داشتند در 58 سالگی به نفقه برایند. ماه ایول سال روان با رسیدن به سن 58 سالگی اسناد ضروری را به اداره تامین نفقه ناحیه شاهمنصور پایتخت پیشنهاد کردند، اما پاسخی رد گرفتند. این اداره با تکیه به فرمایش آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه درخواست آنها را رد کردند، نفقه تعیین نکرد. با درخواست نوبتی آنها هم خود آژانسی سغورته اجتماعی و نفقه تاجیکستان پاسخی رد داد. در تاجیکستان شروع از اول سال روان قانونی نوی نفقه به اجرا درآمد و پس از این حدود 2000 نفر که سینشان برای گرفتن نفقه کسبی رسیده بود از آن محروم ماندند. ذکرالله حمیدوف رهبر اتفاق راه آهنچیان تاجیکستان روز 19 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
اینجا کاتگوری مخصوص کارمندان است که دارای شرایط مخصوص، یعنی از اون جمله ماشینیستای تیپلاوزها، یعنی که باید که از 58 سالگی باید به نفقه برایند تا 63 سالگی پول نفقه از شب کارخانه پرداخت کرده میشد. لیکن وقتی که قانون نوید نفقه سال 2014 بس که همو درامجه نویستن که از یکمی
حمیدوف افزود عین زمان حدود 2000 نفر کارگرانی که سالهای طولانی در کارهایی برای سلامتی ضررناک مثل کفشرگری گازی راننده لوکوموتیو و مانند این فعالیت کردند به نفقه ماندند. آژانسی نفقه تاجیکستان تعیین نفقه به چنین افراد را با فرمایش رقم 6 درباره گزارش پوره به نظام نوی تأمینات نفقه شهروندان و ترتیب تعیین نفقه ها از یکم سال 2017 قطع کرده است. ماه‌های سرسانی و مکاتبه با اداره‌های گوناگون بازنشستگان خورموف و حسنوف را از عزمشان در دریافت نفقه باز نگرداند. آنها آژانسی نفقه را به دادگاه کانستیتوسیونی کشاندند چون حقوق‌های کانستیتوسیونی خود را پایمال شده دریافتند. دادگاهی کانستیتوسیونی تاجیکستان عریضه این دو بازنشسته را بررسی کرده فرمایش آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه را خلاف قانون های تاجیکستان اعتراف کرد. این دادگاه در حکمش که روز 8 دکبر صادر شده متن آن روز 19 دکبر دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی نفقه را عهده‌دار کرده است تا سرخط یکم فرمایشش را از 3 ژانویه سال روان که باعث از نفقه محروم ماندن نزدیک به 2000 نفر شده است، با قانون‌های کشور موافق گرداند. نزاکت آدینایوا معاون رئیس آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
سخن می‌داد در برای تعیین نفقه های کسبی، یعنی که سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان در برای نفقه های کسبی عملی شد و عینی ها میخانیزم پرداخت مبلغ از جانب کارفرما برای کارگر میخانیزمش معین شده استوده است و نفقه های کسبی هر یک شهروندی که مراجعه میکند مسئله وی بررسی میشد و نفقه تعیین میشود.
دادگاه کنستیتوسیونی در حکم صادر کرده اش به حکومت تاجیکستان و آژانس نفقه دستور داده است که مشکلات در تامین شهروندان با نفقه های کسبی را برطرف کند. بنابر اطلاع آخری آژانس سقوط اجتماعی نفقه در کشور 66610 نفر نفقه خور به سر میبرند. عین زمان اندازه میانه نفقه در جمهوری 272 سومانی است.
شهرداری کلاب دستور داده است که در 20 گوشه این شهر ارچه سالینوی گذاشته شود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. رمضان نصرالدین‌زاده یک مسئول شهرداری کلاب چهارشنبه 20 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت گذاشتن ارچه های سالینو در درآمدگاه کلاب، مکتب پرزیدنتی، مؤسسه تحصیلات میانه رقم 53 نزد باغ فرهنگی، قلعه کلاب و دیگر موضع های مرکزی صورت می گیرد. جنوبی نصرالدین زاده افزود
شاید 20 هفته چورابین های فرهنگی کانسپتی دسته مجتمع می رود سر می شود.
گذاشتن ارچه های سالینوی و یک ماه قبل در حال راه اندازی شد که تای چند سال اخیر تجلیل سالینوی میلادی در شهر کلاب کمرنگ شده بود و تنها در دو گوشه کلاب ارچه گذاشته می شد. فریدون جورخان یک ساکن شهر کلاب در صحبت به رادیو زودی گفت که او هر سال برای جشنگیری سال نو میلادی به دوشنبه می رفت و در آنجا این عید را جشن می گرفت. فریدون می گوید هم‌اکنون با گذاشته شدن ارچه های سال نو در شهر کلاب قصد دارد این سال سال نو میلادی را در خود کلاب جشن گیرد.
کی اول دیگر در کلاب توزه نمی کردن خیدش نمی گرفتن شم بهترین خیدن توزه می کردن می زمان جورد و وقتی هم گموش که هم کلاب در مکنن شد هم این هم در باید کیسن توزه می کنیم گم کلاب در تشکیل شد همجا بشتیم نارین گرد شم به
می گوید فریدون. اما برخی خانواده ها در کلاب برعکس فریدون سال نو میلادی را جشن نمی گیرند و می گویند این سال نو از آنها به حساب نمی رود. زلفیه یک ساکنی کلاب در صحبت به رادیو زودی گفت که تا چند سال پیش آنها سال نو میلادی را جشن می گرفتند، اما هم‌اکنون برادرانش آنها را نمی گذارد که سال نو را جشن گیرند. زلفیه گفت که با او فرق ندارد که در کجای شهر ارچه نصب کردند و در شهر سال نو را چی گونه جشن می گیرند.
چی کار کارهای دولتی را قید میکنند، ما در خانه شخصت زاد روزی پسر کلونی قیدش میکنند، سال نو گفته نه، برای حاضر برادرامون میگن که ممکن است دینی ما نیست یا سال نوی ما نیست، سال نوی ما به تو چی اید قربان اید رمضان.
میگوید زلفیه حالا در کلاب احساس می شود که برخی ساکنان برای پدرود گفتن سال کهنه در خانه هایشان آمادگی می گیرند و می گویند که جشنگیری سال نو یکون خاصیتی بد ندارد، بلکه خانواده را سر یک دسترخوان جمع آورده روزهای خوبی سال روان را بیادشان می آورند و با هم در سر دسترخوان شادی می کنند. سعیده شیرخانوا یک ساکن کلاب به آزادی گفت که او هر سال سال نو را در حلقه خانواده‌اش جشن می‌گیرد، اما سال 2017 با فرق از سال‌های دیگر به او خاطره‌های خوب گذاشت.
سال 2017 برای ما خاطره هم بود، چون که صاحب نویره شدم، نویره اولین فرزند کلونم دانشگاه را تمام کردم، مکتب رقم 14 آموزگار شده کار می‌کنم.
گفت مصاحبی ما. زیمنان جشنگیری سالی نوی میلادی در حال باشکوه تر شد که سالهای قبل در کلاب دو ارچه، یکی در نزد باغ فرهنگی، دیگر در نزد قلعه کلاب آرایش داده شده، ساکنان روز و شب 31 دکبر با گشت و گذار و چورابینی فرهنگی سالی نوی میلادی را جشن می گرفتند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. نخست به شما خبرهای تازه ورزشی تقدیم می شود. در مسابقات بازی جام اروپا اوید با اوشو که در شهر سنت پیتربورگ روسیه با شرکت بیش از 400 ورزشکار از بلژیک، کانادا، آلمان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 12 مدال از آن جمله 8 نشانی طلا، 3 نقره و 1 مدالی برنجی گرفتند. میرزادلیر خورشیدزاده که در بین مردان از روی 5 نامینیسیا غالب شد، با 5 مدالی طلا و جام قهرمان مطلق سرفراز گردید. نگینا جلالوا در میانی بانوان 2 مدالی طلا گرفت. مدالی هشتمی طلا را به دسته تاجیکستان محمد خواجه احمدوف آورد. او در بین نورسان مقام اول را کسب نمود. ورزشکاران تاجیک از مسابقه بین المللی جودو با نام جام خانمانس بین گشتگیران سنشان از 18 تا 20 ساله که در مجمع ورزشی گازپروم پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد، روز 20 دکبر با 2 مدال برگشتند. پهلوان جوان تاجیک مهرزاد صوفیف در سبقت مردان در وزن زیر 60 کیلو با مدال برنجی سرفراز گشت. مدال دوم را به دسته تاجیکستان شاهیده قلندرو آورد. او در رقابت ها میان زنان در وزن زیر 57 کیلو برای جای سوم با مدال برنجی مکافاتانیده شد. شاهیده قلندرو در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
استادان من احمد و سلیم و نورمت و فرحمت جان می باشد. از آنها خیلی منت دارم که مرا به اینقدر مسابقه ها تیار کردن، روان کردن، بعد به مسابقه های جهان رفته سزاواری جای های نمایان گشت.
در مسابقه انعنوی جامی خانمانس بیش از 350 ورزشگر از ارمنستان، گرجستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و هندوستان شرکت داشت. در حساب عمومی دسته منتخب قرغزستان با کسب 7 مدال طلا غالب شد و با جامی خانمانس سرفراز گشت. دسته منتخب ملی زنانه تاجیکستان در ریتینگ یا فهرست نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 5 زینه بالا رفت و در بین 150 کشور در جایگاه 99 هم قرار گرفته است. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، منتخب زنانه کشور بر ریتینگ فیفا از ماه ایون سال روان توسط بازی های انجام دادهش در مسابقات انتخابی جام آسیا داخل شده است. در فهرست جهانی فیفا میان دسته های منتخب ملی زنانه، ایالات متحده آمریکا جای اول، آلمان جای دوم و انگلیا جای سوم را کسب کردند. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی آسیا در جایگاه 23 قرار دارد. از بین کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در ردبندی فیفا روسیه، اوکراین و ازبکستان به دست آوردند. دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا که از 1 تا 11 فوریه سال 2018 در تایبه چین برگزار خواهد شد، در گروه بی با تیم‌های ملی ازبکستان، ژاپن و کره جنوبی رقابت میکند. 16 دسته شرکت کننده مرحله نهایی مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا به 4 گروه تقسیم شدند. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان نخستین بازیش را در گروه بی با قهرمان سه‌کرته آسیا منتخب ژاپن انجام میدهد. این بازی 1 فوریه برپا میگردد. دسته تاجیکستان در دور دوم مسابقات 3 فوریه با تیم ازبکستان روبرو می شود. در بازی نهایی سبقت گروهی که 5 فوریه دایر خواهد شد، رقیب منتخب تاجیکستان دسته کره جنوبی می باشد. حسین شادیف، سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از حسابی شرایط ما یکون تنقیصی نداریم، زلی برای زمستان گذراندن داریم، مساله مالیش یکون مشکلی نداریم، فقط بازی کنم در کنم.
دسته منتخبی تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا روزهای 26 و 27 دکبر در شهر دوشنبه با تیم ملی ترکیه دو بازی دوستانه انجام می‌دهد. نوریدین داورانوف عضو دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و تیم استقلال دوشنبه می‌خواهد فعالیت خیش را در خارج ادامه بدهد. به اطلاع دفتر مطبوعات فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بنیم حمایتگری 26 ساله تاجیک دسته مادورا یونایتد اندونزیا مراق ظاهر نموده است. نوریدین داورانوف روز 19 دکبر بهر گفت و شنید با این دسته به اندونزیا سفر کرده است. عضو دیگری دسته منتخب تاجیکستان منوچهر جلیلوف که دو سال اخیر در تیم استقلال دوشنبه بازی میکرد به هیئت دسته شریویجی اندونزیا قبول شده است. او در هیئت تیم نوی خود الکی چند بازی انجام داده است. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مدعیان جایزه های انفرادی را از روی نتیجه گیری موسم سال 2017 معین ساخت. غالبان در مراسمی که روز شنبه 23 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع فرهنگی و دلخوشی کاخ نوروز برپا می گردد اعلان می شوند. در این روز برندگان جایزه ها از روی نامینیشن های مختلف معلوم خواهند شد. از آن جمله برای عنوان بازیگری بهترین سال دو عضو دسته قهرمان تاجیکستان استقلال دوشنبه دروازه‌بان نیکولاس توشیچ و نیم حمایتگر فتح‌الله فتح‌اللهیف، اینچنین حمایتگر باشگاه CSKA پامیر دوشنبه فردوس چقالف که همراه دستش جایزه‌دار برنجی مسابقات قهرمانی تاجیکستان شد مبارزه می‌برند. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان دسته استقلال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد همه تیم ما یک چیز است، مهارت خود را نشان دهیم و مخلصانه خود را شاد گردانیم و ما خیلی شاد هستیم و باز هم خوبتر بازی میکنیم، باز هم کوشش میکنیم که بازی خوب نشان دهیم که روز به روز مخلصان زیادتر شوند و بازی ما رو تماشا کنند و حلاوت برند.
الان تنها صاحب جایزه بهترین نشانزن معلوم است. او حملگر تیم استقلال دوشنبه دلشاد واصف میباشد که امسال در بازی های مسابقات قهرمانی تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی از همه بیشتر 16 گل زده است. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
البته باور داشتم بهترین نشانزن تاجیکستان میشم. مسابقات خیلی نزد گذشت و باور داریم که سال آینده نقصتر گذارد.
همچنین در این مراسم موسم امسالی فوتبال در تاجیکستان نتیجه گیری میشود. باید گفت که سال روان دسته های منتخب نورسان زیر 16 ساله و جوانان زیر 19 ساله تاجیکستان به حق شرکت در مرحله نهایی قهرمانی آسیا مشرف شدند. دسته منتخب فوتبال کشور نیز به قسم نهایی قهرمانی آسیا راحت گرفت. اینچنین قهرمانی تاجیکستان دسته استقلال دوشنبه به بازی نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. انجمن خبرنگاران رشته ورزشی تاجیکستان قهرمان جهان آید بسام با بهروز خواجه‌زاده را ورزشگر سال اعلان کرد. بهروز خواجه‌زاده در رویخط 10 ورزشگر بهترین تاجیکستان در سال 2017 که آن را انجمن ژورنالیستان رشته ورزشی کشور از روی نتیجه گیری پرسش خبرنگاران ترتیب داده است در جای اول می باشد. این ورزشگر 22 ساله تاجیک که ماه نوامبر سال روان در مسابقات قهرمانی سامبو جهان در شهر سوچی روسیه در وزن 74 کیلو مقام اول را کسب کرد با مدال طلا مکافاتانیده شد. بهروز خواجه‌زاده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در این مسابقات او بر چهار رقیبش از رومینیا، گرجستان، ایتالیا و خرواتیا پیروز شد و به دور نهایی راه یافت. وی افزود:
در دوری فینالی باشد من با رقیب بیلاروسی که او 3 مرتبه قهرمان جهان بود، یک چند مرتبه قهرمان اروپا، با حساب 4-2 غلبه به دست آوردم.
باید گفت که پس از 42 سال پیروزی سید مومین رحیموف در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان در مینسک بلاروس به بهروز خواجه‌زاده میسر شد که مدال طلا را به دست آورد و اینچنین امسال در مسابقات قهرمانی سامبوی آسیا در شهر تاشکند و در بازی‌های پنجم آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی در اشق‌آباد ترکمنستان با مدال‌های طلا سرفراز شده است. پهلوانی معروف تاجیک کامران شاه استاپیریان که در مسابقات قهرمانی آسیا آید به گوشتی جودا در وزن 90 کیلو در هنگ کنگ با مدال طلا سرفراز گشته است، در فهرست 10 ورزشکاری بهترین سال در جای دوم قرار دارد. گرزاندازی مشهور تاجیک دلشاد نظرف که در مسابقات قهرمانی آسیا آید به ورزش سبوک در هندوستان با مدال طلا سرفراز شد، در این فهرست جای سوم را اشغال نمود. برای خط 10 ورزشگری بهترین سال اینچنین اکمل الدین کریموف در نمودی سامبو، تیمور رحیموف، سامان محمدبیکوف و جمال الدین عبداللویف هر سه آید به گوشتی جودا، شهریار دمینوف در رشته قایقرانی، جهان قربانوف در رشته باکس و میجگانه سمد و در نمودی کیک باکسینگ داخل شدند که در مسابقات مختلفی بین المللی موفق گشتند. ولی امسال یگان نفر از تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان میانی بزرگسالان در نمودهای المپی ورزش مدال به دست ناورده است.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزش کیبری یا کیبر سپورت یک مفهوم جدید در تاجیکستان است. هرچند آن از دیر باز وجود دارد، به طور رسمی هوادارانش هنوز با هم سبقت نکرده بودند و برای نخستین بار است که در شهر دوشنبه مسابقه جمهوریوی آید به ورزش کیبری برگزار شد و حالا در این باره گزارش همکاری ما مومین احمدی را می شنویم.
زیاده از 600 تیم برای راه یافتن به قسم نهایی بازی های داتا و فیفا 2017 مبارزه برده، 8 گروه آنها که شهرهای قرغانتپه، خوجند، کولاب و ریگر را نمایانده بودند به فینال برآمدند. در قصر جوانان شهری دوشنبه دو تیم نکزت و کیپرز ایبیس در فینال برای دریافت جام داتا سبقت کردند که بچه های کیپرز ایبیس جایزه 7000 سومانه را صاحب شدند. قهرمانی بازی فیفا 2017 نیز اعلان شد که 1500 سومانی جایزه داشت.
شدم که در کشور ما ورزش کیبری رواج می‌یابد. ما امکان پیدا میکنیم که در سبقت‌های بین‌المللی اشتراک کنیم.
جالب این بود که دختران نیز در این سبقت اشتراک فعال داشتند و از جنس‌های مقابل کم نمی‌آمدند. ناظران بازی نتیجه مسابقه را غیر چشم داشتی عنوان کردند و برگزار کننده آن مؤسسه دولتی مرکزی جوانان اظهار نظر کرد که در آینده شمار این گونه سبقت ها را زیاد کرده میکوشد از نوعهای بازی بیافزایند.
حالا طلب این است که زمانوی باشد و ورزش کیبری مهارت استراتژی و دانش اصولی بچه ها را رواج میدهد. ما میخواهیم نسل به وای رسد که منطق را داند، کشور ما را در خارج از این نوع ورزش نماینده باشد.
دوتا و فیفا 2017 از بازی های مشهور کامپیوتری هستند. کیها باز مسابقات بین المللی از روی آنها برگزار می شود و در مرکزهای بوکمکری پول می مانند. خزینه جایزه دوتا ز اینترنشنال 2017 در شهر سیتل امریکا تا 20 میلیون دلار را گذشته است. این زمان مقامات تاجیکستان چندین مراتبه علیه بازی های همگون اظهار نگرانی نموده، رفتن جوانان از 20 ساله پایین را به اینترنت کافه منع کردند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
کجایی
بدوشامی کشم باری جدایی کجایی تو از من دوری و من از تو دورم خدایا منی بیمار می جویم دوایی کجایی به تو به دنیا بر خود ما آیم
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی
سلام شنونده های گرامی برنامه مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی این نوبت من مومین احمدی پیشکش شما میکنم استاده های ترسونا و عضو جمعیت تاجیکان قرقیزستان مهمانی نوبتی برنامه ماست. خانم ترسونا و به نزدیکی به خاطر تهیه کتاب درسی برای مکتب بچگان تاجیک تبار قرقیزستان عنوان علاچی معارف این کشور را صاحب شد. در قرقیزستان کشوری همسایه تاجیکستان 55,000 تاجیک به سر میبرد. در 3 مکتب تاجیکی و 6 سیمخانه تاجیکی در مکتب های جنوب قرقیزستان بیش از 3,000 تاجیک تحصیل میکند. استاده های ترسونا و ضرورت تهیه کتاب های درسی با زبان تاجیکی را به ما شرح داد. قبل از آنی که به صحبت با او آغاز کنیم، همکارم شهلای گلخواجه شرح حال او را تقدیم میکند.
استاده های ترسون و عضو جمعیت تاجیکان قرغیزستان سال 1959 در نویه پنجکنت تاجیکستان تولد شده است. رشته فکولته فیلولوژی دانشگاهی به نام لنین حالا دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. سال 1995 همرو با همسرش قادرشاه مروت به قرغیزستان کوچ بستند و آنجا به جمعیت تاجیکان کشور پیوستند. سالها باز در این کشور به ترغیب عنعنه های تاجیکان مشغول است و در تهیه ادبیات تعلیمی برای مکتبچگان این کشور سهم دارد. خدمات او را به نظر گرفته حکومت تاجیکستان و قرغیزستان برایش علاچی فرهنگ را دادند. عنوانی که برای تلاش‌های فرهنگی و معرفی دو کشور و تحکیم دوستی داده می شود.
تشکر از همکارم شهلای گلخواجه و حالا به صحبت می پردازیم. اصلا ضرورت ترجمه کتاب های درسی برای خواننده های تاجیک تبار در قرغیزستان از کجا سرچشمه گرفت؟
سالهای پیش اجازت بود که از تاجیکستان کتاب های تیار یعنی آماده برای صنف های تاجیکی می آوردن و در اینجا از روی همون کتاب ها درس می زدن می گذشتن. اما این زمانی که مثال مستقلیت و این چیزا شروع شد دیگر دولت جمهوری قرغیزستان نمی گذارد که آن کتاب هایی که در اول کتاب پرچم تاجیکستان رئیس جمهوری تاجیکستان و سرود ملی تاجیکستان در اول کتاب ها که هست دیگر اجازت ندادن که از اون کتاب ها استفاده برند و وزارت قرغیزستان مجبور شد که نفرها رو پیدا کند که کتاب ها را به زبان تاجیکی در اصل مثلا جاهای سنتی و تاریخی خود قرغیزستان باشد و کتاب به زبان تاجیکی باشد. الفبای تاجیکی برای صنفای تاجیکی مدرسه های قرغیزستان. این الفبای ما را در تاجیکستان نمیتونن استفاده کنن برای که در اول ورقه ما رئیس جمهور ما برای که اینجا هر 5 سال رئیس جمهور علیش میشه ما عکس رئیس جمهور نگذاشته فقط پرچم سرود ملی. ما دوره باقیف بود این کتاب شروع کرده. باقیف هم رفت المزبیگ تنبایف آمد حاضرم رئیس جمهوری نو انتخاب کردیم. برای همین اینا زیاد در کتاباشون رئیس جمهور عکسش نمیگذارن که وقت کتاب چند سالا استفاده میشه و از این لحاظ جمعیت تاجیکان برای این کار مثلا اجرا کردن و خرج کردن و برای که تامین کند با کتاب فرزندان تاجیکی قرغیزستانی را برای همین به ما مراجعه کردن و ما که کمتر بلد بودیم این کار شروع کردیم. یعنی این کاری ترجمه ما از سال 2010 شروع شده بود که برای صنفای اول برای الفبا من سال 2010 با همراهی یکی از معلمان تاجیکی تاجیک زبانی مدرسه های قرغیزستان کتاب الفبا نوشتیم و دستخط و با این متدیچ که میگن برای معلمان و دفتر حسنی خط بعد از آن کتاب های صنفی 1 و 3، مثلا کتاب موسیقی از زبان روسی ترجمه کردیم، کتاب طبیعت شناسی از زبان روسی به زبان تاجیکی ترجمه کردیم و تمام همون جاهای قدیمی و یعنی نامهای قرغیزی و تاجیکی و اینا را در جمله ها ما جاری کردیم که یعنی کتاب عینی فقط برای تاجیکای قرغیزستان.
شما میتونید مثال بیارین که کدام جمله ها یا کدام مکان های تاریخی و اینا را شما در کتاب وارد کردید؟
در کتاب های تاجیکی، الفبای تاجیکستان، ما درباره کوه های تاجیکی، دریاهای تاجیکستان، درباره جاهای تاریخی، مثلا اینا دولت قرغیزستان گفت که اینجا جاری کنین که بچه های تاجیک اینجا مثلا درباره کوه های قرغیز و درباره دریاهای و درباره اون نقب های و اون آبنبار و این چیزا بسیارتر معلومات گیرن. و در همون کتاب الفبای که ما خودمون اثر نوشتیم اصلا مانندی ندارد به کتاب الفبای امروزه تاجیکستان. مثلا بجای سیر دریا، دریاهای معلوم و مشهوری قرغیزستان نوشتیم، برای بجای کوه های پامیر و کوه های آلتای قرغیزستان مثلا، و اون میدان هایی که میدان اسماعیل سامانی، ما میدان علتای اینجا را نوشتیم. همین یک کم فقط جاهای فرهنگی تاریخی تغییر داده شد و اسم های هم بعضیش که نزدیکی اسم های فرزند های تاجیکی این محل باشد.
اما برگردیم به سر همون مشکلی دسترسی تاجیک تباران به ادبیات تعلیمی با زبان تاجیکی. قبلا صحبت ها داشتیم و تاجیک تباران جنوب قرغیزستان گفتند که پیشتر بنابر سببی که ادبیات تعلیمی به آنها نمی رسید، اونها از تاجیکستان دسترس میکردن.
این کم شد دیگه، این کار اصلا دیگه اجازت نمیدهن، برای که نظارت از طرف وزارت معارف قرغیزستان خیلی سخت است و حاضر بسیار کمک از طرف جمعیت تاجیکان، سفارت تاجیکستان در قرغیزستان زیاد چی شد، بعضی کتاب هایی رو طلب کردن که برای تاجیکان اینجا از تاجیکستان هم حتی چاپ کرده بفرستن بدون همون سرنوشتی چیز پرچم و سرود ملی. و دیگرش زیاد کتاب ها رو ترجمه کرده که دست دست است برای خواننده ها. شاید حالا باشد مشکل، اما ما کوشش میکنیم. این هم تلاش سفارت است، امسال مدیری سفیری نو ما خیلی تلاش میکنن، خیلی مردی فرهنگی هستن و از طرف وزارت ها بین دو وزارت خیلی گفتشینات ها زیاد شد. انشالله امید داریم که در آینده بچه های تاجیکی سرزمین قرغیزستان با کتاب های تاجیکی آماده می شوند و تعلیم علمشان هم خیلی پیشرفت است که هر سال نزدیک 50 نفر کواته ها از طرف وزارت تاجیکستان پیشنهاد می شود و تمام این کواته ها بچه ها داخل می شوند در دانشگاه های تاجیکستان درس می خوانند، در خوجند و در خود دوشنبه پایتخت تاجیکستان می خوانند. بچه ها هستند که خیلی دوستداری علم و فرهنگ هستند. سالهای اولی که ما آمده بودیم به قرغیزستان این مشکلات زیاد بود، حتی یک جنجال هم بین معلم های و بین همون کارمندای وزارت معارف همون جنوب یعنی ولایت بادکن شده بود که با کدام از کلاس صنف ها در آمده سوال کردن که رئیس جمهور دولتتان قرغیزستان که حتی اونها نام امام علی رحمان فا گفته بودن اون وقت، و برای همین هم یک زیدیت ها تیزتون شدن که نباید این کتاب ها استفاده شود و بچه ها ندانن که در کجا زندگی میکنن و از رئیس جمهورشان کی است. برای همین این چیزا را وزارت قرغیزستان خیلی پیشگیری کرد و مجبور کرد که ما آماده کنیم، کتاب ترجمه کنیم یا کتاب بیاریم.
معلمه عزیز، اما وقتی ما با تاجیکان جنوب قرغیزستان صحبت داشتیم، اونها بسیار از یک تمایل نگرانی کردند که بسیاری از تاجیکان به مکتب‌های روسی ترجیح می‌دهند و این عامل باعث می‌شود که بسیاری سیمخانه‌های تاجیکی بسته شوند.
مخصوصا خودم هر تابستان 1 ماه 2 ماه در همون دهه اوچقرغان میرم اونجا، پسرم همونجا است، من تابستانا نبیره همو گرفته میرم و همون وقتی که دوره جایزه سپاری دوره اتستات تمام کردن ختمی خواننده ها میشوند. من مخصوصا با مکتب عینی که در دهه اوچقاغان هست با تمام معلمان با تمام مدیری همون مدرسه صحبت میکنم و اشتراک هم میکنم اونجا. این چیز خیلی کم است، برعکس تاجیکای اونجا کوشش میکنن که زبانشون احترام کنن و بچه‌هاشون زبانی تاجیکی خوانن در اون مکتب ها و داخل شون در مدرسه دانشگاه های تاجیکستان و کلاس های تاجیکی روسی خیلی کم است اونجا در همون جای تاجیک نشینا. مگرم آنها بچه‌هاشون برن مکتب های یک دونه مکتب روسی هست در همون دهه اوچقرغان، اونم زیاد روس هم اونجا کم است، اما زیاد قرغیزا و ازبکا میخونن. تاجیکا خیلی کم، اونا تلاش میکنن که با مکتب تاجیکی دارن در حدی که من میشناسم اینها رو. اما اون تاجیکانه که در قرغیزستان در خودی مرکز پایتخت قرغیزستان هستن، اینا مجبورن با مدرسه های روسی دهن که اینجا نیست مکتب تاجیکی. در خودی مرکز بیشکک صنفای تاجیکی نیست. تاجیکانی که اینجا میخونن همشون مجبورن که به مکتب‌های روسی تیان بچه‌هاشون، و حتی همین کارمندان سفارت هم که با بچه‌هاشون میآیند، من حاضر همون سفیر خودم و 5 تا بچه، 4 تاش مکتب خواند، 2 تاش مدرسه انگلیسی میرد، 2 تای دیگه‌اش مدرسه روسی میرد. مجبورن که اینجا نیست، اما در جنوب مدرسه تاجیکی هست، بچه‌هاشون میبرن برای تاجیکی و تلاش میکنن. اگر تلاش خواندن و دانش آموختن زبان تاجیکی نمی بود، این 50 تا کوتایی که از طرف وزارت تاجیکستان میفرستن هر سال کجا میرد؟ هر سال یعنی 50 نفر اینا به دانشگاه ها داخل میشن. تعداد سال این سالای بعد گفتن زیاد میشد کوتا. شاید طرف نظری من تاجیکا اینجا خیلی دوست دارن که زبان تاجیکی و فرهنگ تاجیکیشون مستحکم نگاه دارن.
اما اون نفرایی که بر اساس کوتا به تاجیکستان برای تحصیل میروند، اونها همگیشون پس میگردند برای کار با قرغیزستان یا قسمتشون در تاجیکستان باقی میمونند؟
من مشاهده کردم مخصوصا که از همین مدیری مدرسه، جانشین مدیر پسرشون به دانشگاه تیبی رو تمام کرد، مدرسه رو با همون اتستات سرخ میگویم اعلی که تمام کرد، دانشگاه ملی هم همین خیلی ملی تیبی رو خیلی خوب تمام کرد. میخواست تلاش کرد که بمونه در تاجیکستان، اما پدر و مادرش و همه طلب کردن که ما توی به آن خصوص فرستادیم که تو بیایی و بچه های اینجا کمک رسانی. و حاضر یک سال میشه در خودی همون اوچقرغان در یک مرکز بیمارستانی مرکزی کار میکند. زیادی های هم بر میگردن که درس بدهن در خودی همون مدرسه، اونایی که در دانشگاه های معلم تیار کنی درس میگیرن. از نگاهی من، از فهمیشی من، فکر نمی کنم که اونا جای دیگر برگردن.
وضع و آینده تعلیم با زبان تاجیکی در قرغیزستان چون شما پژوهش کردید، چگونه پیشگویی میکنید؟
من فکری من همین است که آینده دارد، چون من زیاد معلمای هستن که خیلی با فرهنگ هستن، تلاش میکنن مثلا صنفای اول تاجیکی رو زیاد کنن. من فکر نمی کنم که در این سالهای نزدیک زبان تاجیکی یا مدرسه های تاجیکی اینجا بسته بشه. پیشرفت دارن، من پیشرفت رو میبینم، تلاش رو میبینم از طرف تاجیکانی همین قرغیزستان، احترام با دیگر ملت ها از طرف مردم قرغیز. ما که در مرکز هستیم خوب است. چرا زیاد هستن؟ زیاد هستن که آیلدار میشوند و از اون خاطری قسمت چیزی همون تاریخی که من از خانومش کی بوده، سنی رابیه بوده که تاجیک بوده، از این لحاظم اونا خیلی احترام میگذارن، میگن ما با تاجیکا خیش و برادر هستیم. هستن پسرای قرغیز که ازدواجشون با تاجیکا و تاجیکا با دخترای قرغیزی. در این شهر من کم میبینم، اما در چیز زیاد است همون طرفی سرحد، نزدیکی سرحد. من فکر نمی کنم که خطر داشته باشد. خطر ندارد انشاءالله. ما امید داریم که تاجیکا با قرغیزا خیلی اونس میگیرن و دوستیشان هم ادامه خواهد یافت. من فکر نمی کنم که قطع شود، چون تاجیکا در جنوب زیادن و احترام همدیگر را دارن با قرغیزها. بدیش را پیشگویی کرده نمی کنم.
تشکر. مهمانی برنامه ما استاده های تورسونو و فعال جمعیت تاجیکان قرغیزستان بودند. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من که عمرسی عطا تقدیم میکنم. حکومت ترکیه در ادامه معرکه پاکاری که به دنبال کوشش تبادلات سال گذشته براه انداخته است، تقریبا 2800 مامور دولتی دیگر را از مقامهایشان سبک دوش کرد. فرمان برکناری این افراد روزی 24 دکبر به نشر رسید. از این میان تقریبا 700 نفر آنها نظامی هستند. این افراد اساساً برای ارتباط با فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم آمریکا و گروه‌های دهشت افکن متهمند. حکومت ترکیه میگوید که تبادلات نافرجام سال 2016 هم از طرف فتح الله گولن، روحانی ترکی مقیم آمریکا طراحی شده است. خود گولن بارها دست داشتنش در این کودتا را که در پی آن 240 نفر کشته شد رد کرده است. گروه های دفاع از حقوق بشر نیز میگویند حکومت رجب طیب اردوغان با بهانه کودتای نافرجام مخالفین سیاسیش را سرکوب میکند. حزب کمونیست روسیه غیر منتظره مدیر سوخازی به نام لیلین را نامزد به مقام ریاست جمهوری این کشور پیشنهاد کرد. پاول گرودینین 57 ساله در انتخابات ماه مارس سال 2018 یکی از رقیبان ولادیمیر پوتین خواهد بود. مسئولان حزب کمونیست روسیه در وبسایت رسمی خود نوشتند این تصمیم روزی 23 دکبر در جریان انجمن سالانه حزب گرفته شد. گنادی زیوگانوف رئیس حزب کمونیست روسیه این دفعه از پیشبری نامزدیش به مقام پرزیدنت خودداری کرد و حالا رهبری ستاد انتخاباتی گرودینین را بر عهده دارد. پاول گرودینین روز شنبه گفت من رهبری با تجربه ستاد انتخاباتی دارم. برای من کار کردن خیلی آسان خواهد بود، زیرا این نفر خوب می داند که چی کار باید انجام بدهد. بنابراین من به ستاد انتخاباتی اطاعت می کنم یا با مشورت او پیش خواهم رفت. من فکر می کنم که ما موفق می شویم. پاول گرودینین عضو حزب کمونیست روسیه نیست. او تا سال 2010 در هیئت حزب روسیه واحد بود. در همین حال حزب روسیه واحد روزی 23 دکبر پشتیبانی کامل خود را از ولادیمیر پوتین اعلان کرد. انتظار می رود پوتین در انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس سال آینده به آسانی پیروز شود. وزارت دفاع افغانستان اظهارات زمیر کابولوف مقام بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه درباره تجمع 10,000 جنگجوی گروه دولت اسلامی در این کشور را رد کرد. دولت وزیر سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روز 24 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت جامعه جهانی و روسیه این را می‌دانند که در حال حاضر شمار جنگجویان این گروه به صدها تن کاهش یافته است. زمیر کابولوف رهبر دپارتمنت آسیایی وزارت امور خارجه روسیه روز 23 دکبر در یک بیانیه مطبوعاتی گفت در آغاز نیرو های پیروی گروهی دولت اسلامی در افغانستان خیلی محدود بود، اما وقتهای اخیر صفی آنها افزوده است. او گفت که جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی اکثرا در شمال افغانستان و در نزدیکی مرز با ترکمنستان و تاجیکستان جمع می آیند. این مقامدار بلندپایه وزارت امور خارجه روسیه در گذشته نیز در مورد تجمع جنگجویان در نزدیکی مرز افغانستان با تاجیکستان اظهارات داده بود. بانک رشد تاجیکستان با کارپوراسیای اسلامی رشد بخش خصوصی یا ICD سازشنامه را امضا کرده است که طبق آن این سازمان در تبدیل دادن بانک به بانک اسلامی کمک خواهد کرد. این سازمان یکی از شاخه‌های بانک اسلامی رشد و مرکزش در شهر جده عربستان سعودی است. بانک اسلامی رشد آخر هفته جاری در تورنمای رسمی خیش گفت در صورت به بانک اسلامی تبدیل یافتن بانک رشد تاجیکستان این نخستین بانک اسلامی در کشور خواهد بود که طبق قاعده‌های شریعت عمل خواهد کرد. تاجیکستان سال 2014 هم قانون درباره بانکداری اسلامی را قبول کرد، ولی تا هنوز در کشور یگان بانک اسلامی عمل نمی‌کند. بانک رشد تاجیکستان سال 2006 چون یک بانک مستقل تأسیس یافته است و سال 2011 هم از طرف تاجیک صادرات بانک خریده شد. سرمایه آیین‌نامه‌ای این بانک بیش از 64 میلیون سومانی معین شده است. و غفور رحیموف معروف با لقب غفور بای بچه که یکی از رهبران عالم جنایی ازبکستان گفته می شد آخر هفته جاری به فهرست سیاه وزارت مالیه آمریکا وارد شد. وزارت مالیه آمریکا در گزارش خود گفت که او برای شستشوی پول، غصب، رشوت و تجارت مواد مخدر دست دارد. سه سال قبل نشریه نوای گازت چاپی مسکو با تکیه به معلومات خدمات مخفی روسیه نوشت نفوذ غفور رحیموف در سالهای 90 به سطحی رسیده بود که تا 15% صنعت پخته ازبکستان را زیر نظر داشت. وزارت مالیه آمریکا روز 21 دکبر امسال در دایره قانون مگنیتسکی علیه 13 نفر و 39 سازمان تحریم جاری کرد. در میان آنهایی که شامل رویخط سیاه شدند اسم گلنارا کریموا دختری رئیس جمهوری پیشینی ازبکستان نیز هست. در اسناد وزارت مالیه آمریکا گفته می شود که او در دوران حکومت داری پدرش به فسادکاری گسترده دست زده است.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org.
ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان پس از 2 سال 3 ماه بزرگمهر یورف وکیل دفاع محکوم شده را از سیزا یا بازداشتگاه موقتی رقم 1 به محبس مرکزی انتقال داده و یورف حالا دوره قرنطینه را پس سر می کند. بزرگمهر یورف در پی 2 حکم دادگاه در ماه اکتبر سال 2016 و ماه مارس سال 2017 در مجموع به 28 سال زندان محکوم شده است. بزرگمهر یورف از زمان بازداشتش در ماه سپتامبر سال 2015 تا کنون در سیزای رقم 1 واقع در شهر دوشنبه نگهداری می شد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من مرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می کنم. یک مقام ریاست اجرای جزای جنایی وزارت عدلیه تاجیکستان روز 22 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت هفته گذشته 14 دکبر بزرگمهر یورف از سیزا یا بازداشتگاه موقتی به محبس مرکزی انتقال داده شد. به گفته این مقام تا انجام دوره قرنطین قبول غذا و ملاقات با بزرگمهر یورف منع است. حورنیسا اساقوا مادر بزرگمهر یورف روز 22 دکبر به رادیو آزادی گفت بعد از به محبس انتقال دادن بزرگمهر یورف برایش غذا بردیم، اما در نقطه قبول محبس مرکزی گفتند که حالا بزرگمهر یورف در قرنطین قرار دارد و امکان قبول غذا را ندارند. به گفته مادر بزرگمهر یورف مسئولان زندان گفتند که مهلت قرنطین در ماه ژانویه سال آینده به پایان میرسد. مادر بزرگمهر میگوید
فهمیدیم دینا بردن وای تا اول قرنطینه به حساب دیگه که هستو همی خیلی گفتن روزای 14 برده باشن اگر ما 16 هم در فهمیدیم اونجا یک کس دیفون کردی همی خیلی همی خیلی حال اکا حساب کرده شده کنیم که یا 15 هم یا 20 هم ممکن که بریم القوتش بتیم اگر نشون بتیم میتیم نیتیم نمیدونیم اولی دیگه جا خیلی دیگه خیلی ایجا دیگه خیلی هم نمیدونم کالی
بزرگمهر یورف که بعد حمایت از حقوق اعضای ریاست بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی در سپتامبر سال 2015 دستگیر شد، در پی 2 سال دعواهای سودی در مجموع به 28 سال زندان محکوم گردید. دادگاه حکمای او را از روی ماده های دعوت عمومی برای به عمل برآوردن فعالیت افرادگرایی، به احترامی به نماینده دادگاه و تحقیر نماینده حاکمیت اثبات شده و قانونی مینامد. اخیراً بزرگمهر یورف برای تحقیر پرزیدنت و قلابی نیز عیبدار دانسته شد. اما بزرگمهر یورف و نزدیکانش حکم دادگاه های تاجیکستان را دارای انگیزه های سیاسی ارزیابی کرده گفتند که آمادگی وی در حمایت از حقوق اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی در تیر ماه سال 2015 چند هفته بعد غیرقانونی و تروریستی اعلان شدن حزب سیاسی باعث بازداشت و در جنایت‌های صادر نکرده گناهگار اعلان شدن وی گردید. یورف تمام اتهامات را رد کرده است. دادستانی کلی تاجیکستان روز 28 مارس امسال علیه بزرگمهر یورف با ماده 137 قسم 2 یعنی تحقیر عمومی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یا تهمت کردن به او و همین کردار با استفاده مطبوعات در واسطه اخبار عامه یا در شبکه اینترنت صادر شده باشد پرونده باز کرد. مقامات تا حال نگفتند که یورف چگونه پرزیدنت را تحقیر کرده است. همین طور بزرگمهر یورف از ماه سپتامبر سال 2015 تا 14 دکبر سال جاری در سیزا یا بازداشتگاه موقتی به سر می برد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مقامات تاجیکستان بستن 5 پل و 1 گذرگاه با افغانستان و محدود شدن عبور و مرور در پل شیرخان بندر یا خود 5 پایان را به اعتمادی به مرزبان های افغان عنوان میکنند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک مقام بلندپایه تاجیک روزی 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت بر اساس معلومات دسترس شده گروهی که در خاک تاجیکستان خیرالدین احتمف پلکونیک مرزبان را کشته است قاچاقبران همکار با گروه‌های تروریستی بوده با احتمال زیاد در همدستی با بعضی از سرحدبانان افغان وارد خاک تاجیکستان شدند. این دلیل که مرزبانان افغان برای وارد خاک تاجیکستان شدند قاچاقبران را با عبور مرز راه دادند و با گذشت نیم ماه آنها را در افغانستان بازداشت نمی‌کنند باعث بی‌اعتمادی و شبهه به مقامات کشوری همسایه شده است. هرچند به گفته همصحبتی ما وضع مرز تحت نظارت جدی قرار دارد و فعلا هیچ خطر مستقیم از افغانستان وجود ندارد. این مقام تاجیک که با دلایل امنیتی خواست اسمش نشر نشود گفت ما طرفدار دوستی و برادری هستیم، اما دوستی که در لباس قاچاقبر و کدام گروه دیگر میخواهد به تاجیکستان وارد شود قبول نداریم. جانب تاجیکستان تا هنوز بستن مرز را رسما شرح نداده است. محمد الخوجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان میگوید هیچ دستوری رسمی برای بستن مرز وجود ندارد. اما منابع رادیو آزادی در مقامات تاجیکستان و افغانستان بستن قسمی از مرز را تصدیق میکنند. مقامات افغانستان نیز میگویند در صحبت‌های علیحدہ جانب تاجیکستان ناباوری خود را به آنها رسانیدند. احمد فیصل بگزاد والی ولایت بدخشان افغانستان بر رادیو آزادی گفت
ما تلاش میکنیم که تو قرارت بدیم طرف همسایه خدا که را باز شد.
مسدود شدن راهی عبور و مرور از افغانستان به تاجیکستان با اظهارات جانب روسیه موافق آمد که از تجمع گروه های تندرو مثل دیش در آن سوی مرز خبر میدهند. روسیه روز 19 دکبر به وزارت مدافع تاجیکستان نیز در مراسم با نظامیان تاجیک تجهیزات نو از جمله دستگاه های مخابراتی ضد هوایی و ماشین های زره پوش و چرخ بال ها داد. عزیز باریز یک دیپلمات افغان است که سالهای طولانی در تاجیکستان کار کرده است. روزی 21 دکبر بر رادیو آزادی گفت نگرانی در مورد افزایش جنگیان دیش قابل درک است و اگر این گروه تندرو با کمک نیروهای بین المللی در افغانستان سرکوب نشود احتمال کشیده شدن جنگ به کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد. او گفت بر اساس اعتماد همکاری کردن مقامات دو کشور در راه جلوگیری از ورود هر گونه گروه یک امر مهم است، اما بستن مرزهای رسمی راه حل نیست.
راه حل اساسی این است که ما بر رفت آمدهای قانونی تجارت و داد و ستدهای قانونی ادامه بدیم تا رفت آمدها و قاچاقبرهای غیر قانونی محدود شوند. به هر اندازه ای که ما رفت آمدهای قانونی را محدود و مشکل می سازیم به ما اندازه رشد بنیادگرایی و قاچاقچی‌های مواد مخدر زیاد می شود. حالا ما شما می دانیم که مرز 1300 کیلومتری ما بین افغانستان و تاجیکستان خصوصا در زمستان که بالای دریای آمور یخ میگیره قابل کنترل نیست. این یک مرز خیلی بزرگ است که نه در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است و نه در کنترل نیروهای امنیتی افغانستان است. بنابراین به حیث یک اصل اساسی ما پیشنهاد میکنیم که دولت‌های افغانستان و تاجیکستان مراودات رسمی و تجارت و رفت آمدهای مردمی را گسترش بدن که رشد بنیادگرایی و بی‌نظمی و قاچاق مواد مخدر و این حرفای غیرقانونی ریشه‌کن شود.
با وجود نگرانی‌های زیاد مقامات تاجیک میگویند مرز تحت نظارت قرار دارد. با گفته مقامات تاجیک حالا گروه‌های درگیر در خاک افغانستان از مرز در مسافه 80 تا 100 کیلومتر دور قرار دارند. گروه تندرو دولت اسلامی افغانستان را با نام ولایت خراسان بخشی اصلی خلافت خودخوانده خود اعلان کرده است. تاجیکستان که با این کشور 1400 کیلومتر مرز دشوار نظارت دارد، حالا در پی به گفته مقامداران به اعتمادی بخشی از مرز خود را برای افغانستان بست.
بیا خام جا شده دیگر که عاشقت شدم بگو تو خوب کجا شدی دیگر که عاشقت شدم بگو تو خوب کجا شدی
با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید
شایره رحیم جان رهبری مرکز تازه تأسیسی پرودوسری شایره میگوید کنسرت خیریه به خاطر جمع‌آوری مبلغ پولی برای معالجه پسر آوازخوان معروف دلنازا کریموا در روزهای نخستین ماه انور برگزار میشود. در این باره گزارش من خیرمان بخوازاده. دعوت به تشکیل یک کنسرت کلان خیریه که کلی درآمد از آن به صورت حساب دیوربیگ امینجانوف 6 ساله انتقال می شود، بعد آن صدا داد که خانواده آوازخوان پاپ دلنازا کریموا درباره حالت سنگین کودک و ضرورت خرج مبلغ های هنگفت برای معالجه این طفل در کلینیکه های سرطان شناسی خارجی خبر داد. طبیبان سرطان شناس در شهر بیشکک قرغیزستان بعد معاینه و شروع معالجه دیوربیگ امینجانوف گفتند که این طفل گرفتار لیمفوما یا سرطان بغم ها است. با شروع مرحله تبابت کیمیایی یا خیمیوتراپی در یک بیمارستان دولتی بیشکک ادامه تبابت در مسکو یا کلینیکه های ویژه هند یا ترکیه تشکیل کرده می شود. خرج حداقل این همه عملیات 100 هزار دلار را تشکیل می دهد. شایره رحیم جان میگوید در دوام دو روز بعد اعلان تشکیل کنسرت نفران زیاد آماده شدند سهم خود را در این معرکه گذارند.
خرسندم که خبر نرمندان من ششیدوش نبودم که تا این حد میان همدیگر یک اتحاد خوب دارن و اکثریت امودان که برای من نتم رو از دیوازی اونی که در کنسرت شرکت بیورزن کمک کنن. بیشتری از اونها امودان هستن حتی بغیر اون که در کنسرت شرکت کنن با مبلغ های پولی هم به صورت حساب دیوربیگ برای مولیجه این کودک کمک بکنن برای پسر دلنازا کریم و به این خیلی خوشپسندی آور است. خیلی متاسفم از اونی که از همون حتما در درون اینا خونک سیتوره هایی که با قول مردم فکر میتونن که پویایی صنعت ما اگر اونها نباشن میلنگن ازشون کسی بکنیش نشون نمیدید و جز صدردین نجبیدین که چون همیشگی از اردنیت خودش به خوبی درد میدید.
شایره رحیم جان گفت منظورش آوازخوانان پرطرفدار است که معمولا تالارهای بزرگ را جمع میکنند و از حضور آنها برنامه خیریه میتواند از نظر جمع‌آوری مبلغ زیاد برد کند. دلنازا کریمه و آوازخوان معروف پاپ که بیشتر در صحنه های شهر خوجند هنرنمایی میکند از آخر ماه اکتبر در بیشکک در کنار دیوربیگ میباشد. در یک صحبت تلفنی از پایتخت قرغیزستان دلنازا کریمه و به رادیوی آزادی گفت که در آغاز وقتی طبیبان در خوجند از درد و ورم
شکمی پسرش وجود یک آماس را در رده دیاربیگ تشخیص کردند، باور داشت با نیرو توانی خود و اویلش این مشکل را پشتی سر خواهد کرد، ولی بعد معاینه در یک کلینیک خصوصی معلوم شد که مشکل پسرش سنگین تر از آن بوده است که تصور میکرد.
هر شب که خواب میرم خیال میکنم که این خواب است. بدون میشن که بود در همین پلاته با همین بچم بیمار 24 ساعت همراهی بچم باشم که حالی همیخنه میفهمد لیکن میفهمد که بیمار است. میکی هر روز میگوید که کی خونه میریم. درد جدی بوده گیسه حالی نمیفهمد. خدا باشکر که نمیفهمد حالی.
مادر میگوید روز 26 اکتبر که طفل در بیمارستان جای شد حالتش نهایت سنگین بود. بر اثر ورم بغم ها نفس کشیش مشکل بود و پیوسته تبی بلند داشت. بعد مشخص شدن دیاگنوز یا مریضی کودک تبابت از جمله با متد تراپی کیمیایی شروع شد. آوازخان میگوید از آنکه درد دل او و فرزندش را مردم تاجیکستان شنیدند و آماده شدند برای پرداخت خرج معالجه گرانقدر فرزندش سهامگذار شوند به نهایت مندار است. برای جمع‌آوری مبلغ افراد خیرخواه به نام دیاربیگ امینجانوف صورت حساب ویژه بانکی باز شده است و به گفته زین‌الدین کریموف برادر دلنازه در 3 روز گذشته شمار زیادی خیرخواهان از دور و نزدیک زنگ زده پیشنهاد کمک کردند. هنوز معلوم نیست که چی مبلغی در این حساب جمع شده است. طبق اطلاع مسئولان مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان در 11 ماه سال جاری به این مؤسسه بیش از 1100 کودک برای معالجه مراجعه کرده است. از اینها در جسم 800 کودک نوعی بدصفت آماس تشخیص شده است. اکثر دوره های معالجه از حساب خود مشتری ها تنظیم می شود چون که خراجات این بیماری خیلی سنگین است. برای برخی کودکان بنیاد خیریه لانه کمک می کند که سال 2009 با تشبث دختر کلانی پرزیدنت آزاده رحمان تأسیس شد. مسئولین این بنیاد خیریه می گویند در همکاری با مرکز سرطان شناسی کودکان در تاجیکستان در مدت 8 سال کار برای معالجه 752 کودک گرفتار سرطان یاری کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو نفر بازنشسته از شهر دوشنبه آژانس سغورتای اجتماعی و نفقه را که نخواست به آنها نفقه بدهد به دادگاه کشانیده بالاخره پیروز شدند. دادگاه کانستیتوسیونی پس از بررسی عرض این دو نفر بازنشسته، آژانسی سغورتای اجتماعی و نفقه را عهده‌دار کرد فرمایشش را که مانع پرداخت نفقه آنها شده است اصلاح کند. تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. بازنشستگان خورموف و حسنوف سالهای طولانی به حیث راننده لوکوموتیو ها در اداره راه آهنی تاجیکستان کار کردند و از روی این پیشه‌شان حق داشتند در 58 سالگی به نفقه برآیند. ماه ایول سال روان با رسیدن به سن 58 سالگی اسناد ضروری را به اداره تامین نفقه ناحیه شاهمنصور پایتخت پیشنهاد کردند، اما پاسخی رد گرفتند. این اداره با تکیه به فرمایش آژانس سغورتای اجتماعی و نفقه درخواست آنها را رد کردند، نفقه تعیین نکرد. با درخواست نوبتی آنها هم خود آژانس سغورتای اجتماعی و نفقه تاجیکستان پاسخی رد داد. در تاجیکستان شروع از اول سال روان قانونی نوی نفقه به اجرا درآمد و پس از این حدود 2000 نفر که سینشان برای گرفتن نفقه کسبی رسیده بود از آن محروم ماندند. ذکرالله حمیدوف رهبر اتفاق راه آهنچیان تاجیکستان روز 19 دکبر در صحبت با رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
اینجا کاتگوری مخصوص کارمندان است که دارای شرایط مخصوص، یعنی از اون جمله ماشینیستای تیپلاوزو، یعنی که باید که از 58 سالگی باید به نفقه برایند تا 63 سالگی پول نفقه از حساب کارخانه پرداخت کرده میشد. لیکن وقتی که قانون نوید نفقه سال 2014 بسیار همون درامجان نویستن که از یکمی
حمیدوف افزود عین زمان حدود 2000 نفر کارگرانی که سالهای طولانی در کارهایی برای سلامتی ضررناک مثل کفشرگری گازی راننده لوکوموتیو و مانند این فعالیت کردند به نفقه ماندند. آژانس نفقه تاجیکستان تعیین نفقه به چنین افراد را با فرمایش رقم 6 درباره گزارش پوره به نظام نوی تأمینات نفقه شهروندان و ترتیب تعیین نفقه ها از یکم سال 2017 قطع کرده است. ماه‌های سرسانی و مکاتبه با اداره‌های گوناگون بازنشستگان خورموف و حسنوف را از عزمشان در دریافت نفقه باز نگرداند. آنها آژانس نفقه را به دادگاه کانستیتوسیونی کشاندند چون حقوق‌های کانستیتوسیونی خود را پایمال شده دریافتند. دادگاهی کانستیتوسیونی تاجیکستان عریضه این دو بازنشسته را بررسی کرده، فرمایش آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه را خلاف قانون های تاجیکستان اعتراف کرد. این دادگاه در حکمش که روز 8 دکبر صادر شد، متن آن روز 19 دکبر دسترس رادیو آزادی شد، آژانسی نفقه را عهده‌دار کرده است تا سرخط یکم فرمایشش را از 3 ژانویه سال روان که باعث از نفقه محروم ماندن نزدیک به 2000 نفر شده است، با قانون‌های کشور موافق گرداند. نزاکت آدینایوا معاون رئیس آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
سخن می‌رد در برای تعیین نفقه های کسبی، یعنی که سال 2013 قانون جمهوری تاجیکستان در برای نفقه های کسبی عملی شد و عینی ها میخانیزم پرداخت مبلغ از جانب کارفرما برای کارگر میخانیزمش معین شده استوده است و نفقه های کسبی هر یک شهروندی که مراجعه میکند مسئله وی بررسی میشد و نفقه تعیین میشود.
دادگاهی کنستیتوسیونی در حکم صادر کردهش به حکومت تاجیکستان و آژانسی نفقه دستور داده است که مشکلات در تأمین شهروندان با نفقه های کسبی را برطرف کند. بنابر اطلاع آخری آژانسی سقوط اجتماعی نفقه در کشور 66610 نفر نفقه خور به سر می برند. این زمان اندازه میانه نفقه در جمهوری 272 سومانی است.
شهرداری کلاب دستور داده است که در 20 گوشه این شهر ارچه سالینوی گذاشته شود. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. رمضان نصرالدین‌زاده یک مسئول شهرداری کلاب چهارشنبه 20 دکبر در صحبت به رادیو زودی گفت گذاشتن ارچه های سالینو در درآمدگاه کلاب، مکتب پرزیدنتی، مؤسسه تحصیلات میانه رقم 53 نزد باغ فرهنگی، قلعه کلاب و دیگر موضع های مرکزی صورت می گیرد. جناب نصرالدین زاده افزود: گذاشتن ارچه های سالینوی و یک ماه قبل در حال راه اندازی شد که تا چند سال اخیر تجلیل سالینوی میلادی در شهر کلاب کمرنگ شده بود و تنها در دو گوشه کلاب ارچه گذاشته می شد. فریدون جورخان یک ساکن شهر کلاب در صحبت به رادیو زودی گفت که او هر سال برای جشنگیری سالینوی میلادی به دوشنبه می رفت و در آنجا این عید را جشن می گرفت. فریدون می گوید هم‌اکنون با گذاشته شدن ارچه های سالینو در شهر کلاب قصد دارد این سال سالینوی میلادی را در خود کلاب جشن گیرد.
کی اول دیگر در کلاب توزه نمی کردن، خیدش نمی گرفتن، در شنبه تایم خیلی توزه می کردن، می زنم جورد در وقتی هم گموش که هم کلاب در مطمئن شد، هم این هم در باید کیستن توزه می کنگه هم کلاب در تشکیل شد، همجا بسید نارم گرد شنبه.
می گوید فریدون: اما برخی خانواده ها در کلاب برعکس فریدون سال نوی میلادی را جشن نمی گیرند و می گویند این سال نو از آنها به حساب نمی رود. زلفیه یک ساکنی کلاب در صحبت به رادیو زودی گفت که تا چند سال پیش آنها سال نوی میلادی را جشن می گرفتند، اما همکنون برادرانش آنها را نمی گذارد که سال نو را جشن گیرند. زلفیه گفت که با او فرق ندارد که در کجای شهر ارچه نصب کردند و در شهر سال نو را چی گونه جشن می گیرند.
چی کار کارهای دولتی را قید میکنند، ما در خانه شخصت زادروزی پسر کلونی قیدش میکنند، سال نو گفته نه برای حاضر برادران ما میگن که ممکن است دینی ما نیست یا سال نوی ما نیست، سال نوی ما با تجکیه اید قربان اید رمضان.
میگوید زلفیه: حالا در کلاب احساس می شود که برخی ساکنان برای پدرود گفتن سال کهنه در خانه هایشان آمادگی می گیرند و می گویند که جشنگیری سال نو یکون خاصیتی بد ندارد، بلکه خانواده را سر یک دسترخوان جمع آورده روزهای خوبی سال روان را به یادشان می آورند و با هم در سر دسترخوان شادی می کنند. سعیده شیرخانوا یک ساکن کلاب به آزادی گفت که او هر سال سال نو را در حلقه خانواده‌اش جشن می‌گیرد، اما سال 2017 با فرق از سال‌های دیگر به او خاطره‌های خوب گذاشت.
سال 2017 برای ما